رادیو روات تقدیم می کند.
بخش دو، شرایط و آداب دعا. شرایط استجابت دعا. استجابت دعا بستگی به وجود شرایطی دارد که بدون تحصیل آن نمی توان توقع تأثیر داشت. در این بخش به اختصار برخی از شرایط ذکر می شود. شناخت خداوند. از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا دعای ما مستجاب نمی شود؟ حضرت فرمود چون شما کسی را که نمی شناسید می خوانید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نقل از خدای تعالی فرموده کسی که از من درخواست کند و سود و زیان را به دست من بداند دعایش مستجاب است. اعتقاد صحیح در نبوت و امامت. امام هادی علیه السلام فرمود اگر در بندگی خدا اخلاص داشته باشی و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حقی که خدا برای ما اهل بیت قرار داده اعتراف نمایی، سپس از خدا چیزی درخواست کنی، محروم نخواهی شد. گمان نیک به خدا داشتن. هنگام دعا انسان باید به اجابت یقین داشته باشد که خداوند فرموده من مطابق گمان بنده مؤمن با او رفتار می کنم، پس جز نیکی درباره ام گمان نداشته باش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست، هرگز خیر دنیا و آخرت به مؤمن داده نمی شود مگر به جهت گمان نیک، امید به خدا، حسن خلق و دوری از غیبت اهل ایمان. امام باقر علیه السلام در ضمن روایتی به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای تبارک و تعالی می فرماید اهل عمل به اعمال و عبادت خیش تکیه نکنند، بلکه به رحمت من اعتماد نموده به فضل و احسان من امیدوار باشند و به گمان نیک به من اطمینان داشته باشند تا رحمت من شامل حال آنان شود. یأس از دیگران. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که بخواهد هر چه از خدا درخواست می کند به او عطا گردد، باید از همه مردم مایوس شود و امیدی به غیر خدا نداشته باشد. هنگامی که خدا چنین حالتی را در قلب او ملاحظه فرماید، هرچه بنده از خدا بخواهد به او می‌دهد. امام سجاد علیه السلام فرمود تمام خیر را در این یافتم که از مردم قطع امید شود. کسی که هیچ امیدی به مردم نداشته باشد و تمام امور خود را به خدا واگذار نماید، خدا همه حاجات او را روا می‌سازد. اقبال قلبی. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که با دل غافل دعا کند خدا دعایش را مستجاب نمی گرداند. پس هنگام دعا با قلبت به سوی پروردگار اقبال کن و یقین داشته باش که دعایت مستجاب است. کسب حلال. شخصی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کرد که از خدا بخواهید دعای مرا مستجاب نماید. حضرت به او فرمود اگر می‌خواهی دعایت مستجاب شود باید درآمد تو از راه پاک و حلال باشد. عمل صالح و فرمانبرداری از خداوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دعای بدون عمل صالح مانند آن است که با کمان بدون زه تیراندازی شود. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود تقوا پیشه کنید، اعمال خیش را درست به جا آورید، باطنی خالص، قلبی پاک و نیتی درست داشته باشید و امر به معروف و نهی از منکر نمایید تا خدا دعایتان را مستجاب کند. امام باقر علیه السلام فرمود خدا به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد به قوم خیش پیغام مرا برسان که هر کس فرمان مرا اطاعت کند سزاوار است که من هم به سخن او گوش دهم و او را بر فرمان برداری خیش یاری نمایم. اگر از من درخواستی نماید به او عطا کنم، اگر دعا کند او را اجابت نمایم، اگر به من پناه آورد او را از وقوع در گناه نگاه دارم، اگر بخواهد او را کفایت نمایم، اگر بر من توکل کند او را از وقوع در محالک حفظ کنم و اگر همه خلق با او مکر و نیرنگ کنند با من طرف هستند. تذکر. در روایتی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای ابو ذر، کافی است از دعا کردن به اندازه نمک در غذا. این روایت به این موضوع اشاره دارد برای انسان صالح و نیکوکار کافی است که هنگام نیاز با عبارتی کوتاه حاجتش را ذکر کند. پس منافاتی با روایاتی که تأکید بر کثرت دعا و راز و نیاز و مناجاتی با خدا داشت ندارد. بهترین دلیل بر این مطلب دنباله روایتی است که حضرت فرمود: ای ابوذر، دعای بدون عمل صالح مانند آن است که با کمان بدون زه تیراندازی شود. ای ابوذر، خدا به جهت صلاح و نیکوکاری بنده فرزندان و نوادگان او را اصلاح و خودش و اهل خانه و همسایگانش را از بلاها محفوظ می‌دارد. صدق و اخلاص. هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام پرسید: با اینکه خدا فرموده مرا بخوانید تا شما را اجابت نمایم، چرا گاهی دعای مؤمن مستجاب می‌شود و گاهی نمی‌شود؟ حضرت در پاسخ فرمود: اگر بنده با نیتی صادقانه و قلبی مخلص خدا را بخواند و به عهد و پیمانی که با خدا دارد وفا کرده باشد، دعایش مستجاب است. ولی اگر نیت و اخلاص نداشته باشد، حاجتش را نمیگیرد. مگر خدا نفرموده: اوفو به عهدی اوف به عهدکم، سوره بقره، یعنی به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم. پس هر کس به پیمانش وفادار باشد، خدا هم با او وفا خواهد نمود. امیر مؤمنان علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: یا رسول الله، چگونه خدا را بخوانم؟ فرمود: با صدق و وفا. باز پرسید: از خدا چه بخواهم؟ فرمود: عافیت. امیر مؤمنان علیه السلام به فرزندش محمد ابن حنفیه فرمود: پسرم، هنگام درخواست از پروردگارت اخلاص داشته باش، زیرا خیر و شر، عطا و منع، دارا شدن و نشدن و غیره به دست اوست. احتمال دارد که مراد از صدق در روایت قبل و اخلاص در این روایت نیت صادقانه در درخواست از خداوند باشد و ممکن است از دنباله ی روایت استفاده شود که مقصود از اخلاص در درخواست آن باشد که فقط از خدا بخواهد و سود و زیان را به دست او بداند و از دیگران قطع امید نماید، چنان که در مواعظ خدای تعالی به حضرت عیسی علیه السلام آمده است: از من درخواست نما و از دیگران نه. پس دعای نیکو از تو و اجابت از من. آداب دعا. رعایت آدابی که برای دعا کردن در روایات آمده است تأثیر فوق‌العاده‌ای در اجابت آن دارد. دعا سپر و سلاح مؤمن در جنگ با لشکر شیطان است و جنگجویی در کارش موفق است که به آداب رزم آشنایی کامل داشته و کیفیت استفاده از ادوات جنگی را خوب بداند. در این قسمت تلاش می‌کنیم که مهمترین آداب دعا را ذکر نماییم. 1. پاکی دل. امام صادق به نقل از امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: بهترین دعا آن است که از سینه ای پاک و دلی پرهیزگار صادر شود. 2. مداومت بر دعا در سختی و آسایش. بارها در قرآن مجید و کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام به مذمت کسانی برمی‌خوریم که در گرفتاری‌ها خدا را می‌خوانند، ولی پس از رفع بلا همه چیز را فراموش می‌کنند. در احادیث و روایات تأکید شده که مؤمن باید همیشه در سختی و آسایش مداومت بر دعا داشته باشد. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که دوست دارد در سختی دعایش مستجاب شود، باید هنگام آسایش زیاد دعا کند. آن حضرت در روایتی دیگر از جد بزرگوارش نقل می‌فرماید: بنده این که زیاد دعا می کند، اگر برای او بلایی پیش آید و دعا کند، در پاسخ او گفته می شود این صدایی آشناست. در غیر این صورت به او گفته می شود تا الان کجا بودی؟ امام سجاد علیه السلام فرمود: من چیزی مؤثرتر از دعای پیشا پیش سراغ ندارم، زیرا اجابت برای بنده در هر زمان ممکن نیست. یعنی با دعای هنگام آسایش و قبل از نزول بلا می توان از حوادث ناگوار بعدی جلوگیری کرد. 3. الحاح و اصرار در دعا. امام باقر علیه السلام فرمود: اصرار در درخواست مردم از یکدیگر ناپسند است، ولی نسبت به درخواست از خداوند چنین نیست، بلکه اصرار در دعا نزد خدا محبوب است. 4. نام بردن حوائج. امام صادق علیه السلام فرمود: خدا از حاجت بنده اش آگاه است، ولی دوست دارد حوائج نزد او گفته شود. پس هنگام دعا حاجات خیش را ذکر کرده و نام ببر. 5. درخواست نیازهای خرد و کلان. در حدیث قدسی آمده است: ای موسی، هر چیزی که نیاز داشتی از من درخواست کن، حتی علف گوسفند و نمک آشت را. امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به دعا کردن که چیزی مانند آن باعث تقرب به خدا نمی شود. مبادا از درخواست نیازهای کوچک خود به جهت ناچیز بودن آن امتناع کنی. کسی که نیازهای بزرگ تو را برآورده می کند، نیازهای کوچک تو را هم عطا خواهد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدای تعالی درخواست از مخلوق را مبغوض می داند، ولی درخواست از خودش را دوست دارد. چیزی نزد خدا محبوب تر از آن نیست که دعا کنند و او را بخوانند و از او درخواست نمایند. پس خجالت نکشید که از خدا بخواهی تا از فضلش به شما عنایت کند، حتی بنده کفشتان را. 6. شتاب نداشتن. شتاب مذموم در مورد دعا به دو معنا آمده است. نخست آنکه انسان بدون مقدمه به عرض حاجت به درگاه خدا بپردازد. دیگر آنکه پس از دعا حالت یأس از اجابت بر او غالب شده و از ادامه دادن به دعا امتناع ورزد. الف، شتاب در عرض حاجت. امام صادق علیه السلام فرمود: مردی وارد مسجد شد، دو رکعت نماز گزارد و شروع کرد به دعا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این بنده درخواست از پروردگار شتاب نمود. شخص دیگری آمد و دو رکعت نماز گزارد. سپس به ستایش و ثنای خداوند پرداخت و صلوات فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر چه می‌خواهی درخواست کن که خدا به تو عنایت خواهد کرد. ب. شتاب در گرفتن حاجت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دعای بنده مادامی که عجله نکند مستجاب می شود. شتاب او به این است که می گوید: من از خدا خواستم ولی دعایم مستجاب نشد. امام صادق علیه السلام فرمود: مؤمن همیشه در نیکی و آسایش و رحمت الهی است، مگر آنکه شتاب کند، ناامید شود و دعا را ترک نماید. رابی پرسید: غرض از شتاب چیست؟ حضرت فرمود: به این است که بگوید مدت هاست که من دعا می کنم ولی اجابتی نمی بینم. 7. تسلیم بودن در برابر مشیت پروردگار. امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که انسان پس از دعا و ذکر حاجت خیش بگوید ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی هرچه خدا بخواهد، قدرت به ترک گناه و انجام اطاعت از جانب خداست. خدا به فرشته ها می فرماید: این بنده تسلیم من گردید، یاریش کنید، او را دریافته حاجتش را روا کنید. مسعودی روایت مفصلی نقل کرده که گفتن ماشاءالله و تسلیم پروردگار بودن در بنی اسرائیل باعث شده که مدت گرفتاری آنان کوتاه گشته و زودتر به هدف خیش برسند. امام مجتبی علیه السلام فرمود: من ضامنم کسی که در دلش جز خوشنودی نسبت به مقدرات الهی خطور نکند، دعایش مستجاب شود. 8. رقت قلب، گریه، تباکی و تضرع. از آدابی که هنگام دعا بر آن تاکید شده است، رقت قلب، گریه کردن و خود را به گریه انداختن است. اگرچه اشک بسیار کمی از چشم خارج شود. تا جایی که رابی عرض کرد: می‌خواهم دعا کنم ولی اشک ندارم. با یاد کردن بعضی از بستگانم که از دنیا رفته اند، رقت قلبی برایم حاصل می‌شود و به گریه می‌افتم، سپس دعا می‌کنم. امام صادق علیه السلام فرمود: اشکالی ندارد. آن حضرت به ابو بصیر فرمود: اگر از چیزی هراسناک شده یا حاجتی داشتی، اول مجد و ثنای الهی را چنان که سزاوار است به جای آورده و صلوات بفرست و دعا کن و حاجتت را نام ببر و سعی کن گریه کنی گرچه اشکی کمی از چشم تو خارج شود. پدرم می‌فرمود نزدیکترین حالت بنده به پروردگار هنگامی است که در سجده گریه کند. امام باقر علیه السلام فرمود تضرع و زاری کردن و نماز گزاردن نزد خدا منزلت والایی دارد. اگر بنده در حال سجده اشکش جاری گردد رحمت الهی نازل می شود. در چنین حالتی درخواست حاجت را غنیمت شمارید. خیال نکنید حاجت شما خیلی بزرگ و زیاد است، زیرا آنچه نزد خداست از تصور شما بسیار بیشتر است. نیازهای کوچک خود را هم ذکر کنید و از درخواست چیزی فروگذار نمانید. زیرا محبوب ترین مؤمنان نزد خدای تعالی کسی است که از او بیشتر درخواست کند. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود اگر بنده ای در بین امتی به درگاه خدا روی آورد و عشق بریزد، خدا به جهت عشق او به آن امت ترحم فرماید. امام صادق علیه السلام فرمود در مناجات خدای تعالی با حضرت موسی علیه السلام آمده است: ای پسر عمران، برای من قلبی خاشع، بدنی خاضع و چشمی گریان بیاور و در تاریکی شب مرا بخوان تا مرا نزدیک و اجابت کننده بیابی. و فرمود خداوند تعالی حضرت عیسی علیه السلام را موعظه نمود که با ناتوان مدارا کن و خاشعانه و عاجزانه سر به سوی آسمان بلند نما و مرا بخوان که به تو نزدیک هستم. مرا نخوان مگر با حالت تضرع و تمام هم و غمت یک چیز باشد و آن جلب رضای پروردگار. اگر این گونه مرا بخوانی تو را اجابت می نمایم. در دعاهای معصوره مکرر آمده است جز تضرع و زاری به درگاهت چیز دیگری باعث نجات از جانب تو یا از غضب عقوبتت و عذاب تو نخواهد بود. 9. مخفیانه دعا کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یک مرتبه دعا در پنهانی با 70 دعای آشکار برابر است و بنابر روایت دیگر از آن هم افضل است. 10. اجتماع در دعا. امام صادق علیه السلام فرمود 3 نفر مؤمن یا بیشتر گرد هم نمی آیند مگر آنکه به همان تعداد از فرشتگان نزد آنان حاضر می شوند. اگر دعای خیری کنند فرشتگان آمین می گویند. اگر از شری به خدا پناه برند فرشتگان دعا می کنند تا آن شر از آنها دور شود. و هرچه از خدا بخواهند فرشتگان نزد خدا شفاعت کرده و روا شدن آن را درخواست می کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود 40 نفر برای دعا کردن در یک امر جمع نمی شوند مگر آنکه خدا دعای آنها را مستجاب خواهد کرد. آنگونه که حتی اگر به کوهی نفرین کنند از جا کنده می شود. امام صادق علیه السلام فرمود اگر 40 نفر جمع شوند و با یکدیگر دعا کنند دعایشان مستجاب خواهد شد. اگر امکان داشت 4 نفر 10 مرتبه دعا نمایند و اگر 1 نفر بیشتر نبود 40 مرتبه دعا کند تا دعایش مستجاب گردد. و فرمود پدرم هنگامی که به مشکل سختی برمیخورد زنان و کودکان خانه را جمع کرده و دعا می نمود. آنها هم آمین می گفتند. سیره عملی بقیه اهل بیت علیهم السلام نیز اجتماع در دعا را تأکید می کند. امام حسین علیه السلام عصر عرفه هنگام دعا همراه با جمعی از فرزندان و اهل بیت و موالی خیش در صحرای عرفات به دعا و راز و نیاز با پروردگار پرداختند. راوی می گوید نزد امام صادق علیه السلام از پریشانی خیش گلایه نمودم. حضرت فرمود بالشی از خانه ات بردار و به 10 درهم بفروش و غذایی تهیه کرده برادران مؤمن خیش را دعوت کن و از آنها بخواه تا برایت دعا کنند. دستور حضرت را انجام دادم. به خدا سوگند پس از مدت کوتاهی اوضاع عوض شد و دنیا به من روی آورد. امام کاظم علیه السلام فرمود اگر مؤمن دعای حق کند و از دوستانش بخواهد که آمین گویند، برای آنها واجب است که بپذیرند. 11. توسل به اهل بیت علیهم السلام. راوی میگوید امام صادق علیه السلام هنگام اصرار بر دعا غالبا خدا را به 5 وجود مقدس میخواند و به آن حضرات توسل میجست. روایات درباره توسل به اهل بیت علیهم السلام فراوان است. 12. اهمیت مکان دعا. خدای تعالی دوست دارد که بندگان در مکانهای خاصی او را بخوانند و به دعا و عبادت مشغول شوند. از مهمترین آن مکانها کنار قبور مطهر معصومین علیهم السلام به خصوص کربلا است. امام باقر و امام صادق علیهم السلام هر دو فرمودند یکی از عطیه های خداوند به امام حسین علیه السلام در قبال شهادت آن بزرگوار این بود که قبر حضرت را محل استجابت دعا قرار داد. در روایت های متعدد آمده است که امام هادی علیه السلام بیمار شده بود و می فرمود کسی را از جانب من با خرج خودم به کربلا بفرستید تا آنجا برایم دعا کند. خدمت حضرت عرض شد مقام و منزلت شما نزد خدای متعال کمتر از امام حسین علیه السلام نیست. در جواب فرمود خدای متعال را مکانهایی است که دوست دارد در آنجا او را بخوانند و عبادت کنند و او آنان را اجابت نماید و حرم امام حسین علیه السلام از جمله آنهاست. نظیر همین قضیه برای امام صادق علیه السلام نیز اتفاق افتاد و حضرت نیز همین جواب را بیان فرمودند. امام هادی علیه السلام فرمود هر کس که حاجتی دارد با غسل جدم امام رضا علیه السلام را زیارت کند. بالای سر آن حضرت دو رکعت نماز گذارده و در قنوت حاجتش را از خدا بخواهد. برخی از مکانهای مناسب دعا عبارت است از مکه معظمه هنگام دیدن کعبه، زیر ناودان کعبه، داخل کعبه، کنار مقام حضرت ابراهیم علیه السلام، بین مقام حضرت ابراهیم علیه السلام و درب خانه خدا، کنار حجرالاسود، کنار چاه زمزم، بالای کوه صفا و مروه، مشعرالحرام، منا هنگام رمی جمرات، نزد مستجار، رکن یمانی، ملتزم، کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، کنار منبر آن حضرت، مساجد عموماً، مسجد کوفه، مسجد سهله، کنار قبر پدر و مادر. اول برای آنها دعا و طلب آمرزش کند، سپس حاجت خیش را از خداوند تعالی درخواست نماید. 13. زمانهای مناسب برای دعا. زمانهای خاصی در استجابت دعا تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد. مثلا هنگامی که فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام از پدر درخواست کردند که برای آنان طلب مغفرت و آمرزش نماید، حضرت بلافاصله دست به دعا بر نداشت، بلکه فرمود سوف استغفر لکم ربی و وعده داد که بعداً برای آنان دعا خواهد کرد. این تأخیر به جهت انتظار زمان مناسب دعا بود، چنان که در روایت آمده است تأخیر انداخت تا سحر شب جمعه فرا برسد و آنگاه برای آنان دعا و طلب آمرزش نماید. برخی از زمانهای مناسب برای دعا عبارت است از هنگام ظهور معجزات الهی در زمین، هنگام وزیدن باد، هنگام باریدن باران، هنگام مهیا شدن لشکر حق و باطل برای نبرد و آماده شدن مؤمنان برای شهادت، هنگام ریخته شدن اولین قطره خون مؤمن بر زمین، هنگام دعا کردن ستم دیده، هنگام اذان، بین اذان و اقامه، پس از نمازهای واجب و قبل از آن، در نماز وتر، یعنی قنوت آخرین رکعت نماز شب، پس از نصف شب و قبل از گذشتن یک ششم آن، از آخر شب، هنگام سحر تا طلوع خورشید، هنگام زوال، یعنی اذان ظهر، قبل از غروب خورشید، شب جمعه، به ویژه هنگام سحر، روز جمعه، به هنگام زوال، هنگام فارغ شدن امام جمعه از خطبه تا مرتب شدن صفهای نماز، آخر روز جمعه تا غروب، هنگام غروب خورشید روز جمعه که نصف قرص غروب کرده باشد، شب اول رجب، شب نیمه رجب، شب و روز مبعث، شب نیمه شعبان، ماه رمضان، به ویژه اوقات نمازهای واجب، هنگام افطار، شبهای قدر، شب و روز عید فطر، شب و روز عرفه، شب و روز عید قربان، شب و روز عید قدیر، 17 ربیع الاول، روز اول محرم برای کسی که روزه بگیرد.